شناسی یا در برخی از مباحث یا همین فرقه های نوظهور مثلا سه تکنیک کاربردی به من میده که شخصیت یا خودت رو این گونه بشناس، یا مثلا فرض بفرمایید ما تکنیک های شخصیت خوانی کتاب های مختلفی داریم، اما در حوزه ای که از معرفت نفس یا با ادبیات دینی مباحث این چنینی صحبت میکنیم، وقتی میپرسیم که خب من چگونه خودم رو بشناسم، با سکوت مواجه میشیم. چه تکنیک های کاربردی هست که به من بفهمونه یاد بده که با این سه کار کاربردی، با این دو کار، با این چهار تا، با این پکیج میتونی خودتو بشناسی و به اون سلامت روان، با اون آیتم ها و به اون میوه آرامش برسی؟ در این رابطه هم میخواستم اگر میشه صریح‌تر و کاربردی‌تر برای دوستانمون صحبت
کنم. امیدوارم که دوستانتون ناراحت نشن در رادیو. یه بحث اینه که ما نداریم، یه بحث اینه که داریم و ارائه نمی‌کنیم. من سه تا کتاب بهتون دادم.
بله.
کتاب 24 ساعت، کتاب عقل مغلوب. بله. و کتاب خود من.
بله.
من به نظرم ما داریم. نه مردم اولویتشونه، نه رسانه. شما در طول 30 سال اخیر 40 سال اخیر تو جمهوری اسلامی یک کتاب که از تلویزیون تبلیغ شد به من بگو. چرا تو رسانه ما کتاب کمک آموزشی میتونه تبلیغ بشه، اما همین کتابی که تو میگی نه؟ خب یه اشکالی داره که یا معرفت اسلامی کمه یا ما نسخه نداریم. یعنی مثلا شما دانشگاه شهید بهشتی رو دیدی، دانشگاه تهران دیدی، دانشگاهی که تو اینجا هست دیدی، دانشگاه آلمان هم دیدی، اروپا هم دیدی. اونا خیلی عقلشون بالاتره. این داستان فوتبال میمونه دیگه، این داستان موشک، فیلم هم، صنایع فضایی، همه چی میمونه. بله، ما اگر بی ارزه باشیم و دزد باشیم، رئیس کل بانک مرکزیمون دزد باشه، یک دلار آمریکا 30,000 تومنه، در حالی که پوند سوریه و دینار و درهم عراق و یمن و افغانستان کمتره. این مال دزدی رئیس بانک شماست. اینی که یارو چفیه مینداخت میرفت تو خیابون، بعدم فرار کرد با پول، رفت پول گذاشت انگلستان و خودش هم خونه گذاشت تو کانادا. وجیبه اونایی که مبارزه با فساد میکنن طرف مردمن، چرا اونجا محاکمه نمیکنن آقا این پول دزدیه این اومده اینجا؟ کتاب داریم، الگو هم داریم. سه تا کار ساده اینه: یک، زندگیمونو 24 ساعته کنیم.
آنه.
تو کتاب 24 ساعت آوردم، 4 تا 6 ساعت خیلی ساده است. من الان تو مارمزون با دهن روزه دارم میگم، نه اهل خدا و پیغمبر و این حرفا بودم، چون تو دبیرستان مردود شدم، بلوغ هم خیلی سخت اومد، خانواده‌ام خیلی سختگیر بود و اینا، نماز و پدرمون در اومد اینا، همه اینا تجربه زیستیه. یعنی من تجربه کردم روزه حس خوبی به آدم میده، من تجربه کردم نماز اول وقت آرامش، اصلا هیچ کسی بیش از خدا به آدم اشغال نمیده. این که من نتونستم این همه 800 میلیون پول دکور میذاری برای برنامه صحبت، همون که برنامه صبح میسازه برنامه طنز نسیم، یعنی این حوزه، این کسی که تو دانشگاه فلسفه درس میده بعد میتونه دندان پزشکی هم درس بده، یعنی اینقدر هرکیه نیست اینجوری. مقوله معرفت آقای دکتر، مقوله اندیشه و شناخت بسیار سخته. اینکه علمای مثل علامه حسنزاده خیلی باحاله، یعنی من یه خواهرزاده دارم، میگم ما 7-8 ساله بودیم رفته بودیم شاه حسنزاده، میگم پدر مادرش فوت کرده بودن، بچه بود تو مازندران، توی آمل، تو ریرا، اون روستایه، داشت بازی میکرد، ترانه محلی میخوند، ترانه کیجاجان مازندرانی میخوند. بعد یه آقایی داشت رد میشد، گفت اینا رو چرا میخونی؟ گفت چی بخونم؟ گفت سعدی بخون، مولوی بخون. گفت من شروع کردم حافظ و سعدی و مولوی خوندن. بعد زد رو دست خودش، 70-80 سالش بود، میگفت کسی نبود به من بگه قرآن بخون، نهج البلاغه بخون. آقایون مسئول، کسی که برنامه طنز میسازه نمیتونه برنامه سحری بسازه. من یه مثال دیگه بهت میزنم. برنامه داریم به اسم کتاب باز، 300 تا کتاب، 400-500 قسمته. خوب. یه دوست عزیز مهندس ما که مهندسی خونده، خوبم است، یه تقسیم بندی برای کتابای معرفتی داره. اونایی که نویسندش زندن از اروپا انتخاب میکنه، مدرسه آلن دوباتن درس میده. اینایی که مردن، نظامی، مولوی، اینایی که زیرخاکی هن، اینا مال ایران. خب با این تقسیم بندی تو میتونی خانواده دانش بنیان داشته باشی. من میگم ما معرفت الهی و آسمانی و اسلامی و شرقی داریم. چرا؟ من مثال زدم، پیش دوستانم گفتم اهل سنت تفکرش از ایران داره، مبانی فکری اهل سنت مال حجاز نیست، خیلی بامزه است، مال علمای حوزه تمدن پارسه. چرا؟ چون ایرانی ها به جهت فکر همیشه قوی بود. ایرانی ها دو سه ویژگی دارن، هیچ وقت بت‌پرست نبودن، خیلی بامزه است، قبل اسلام.
بله.
و این تمدنی که یونسکو میگه این مدنیت خیلی فکره، اصلا دلیل این که استادای دانشگاه ما ترور میشن همینه دیگه، طرف منطق نداره. اون چند تا کاری که میتونم بهت بگم، پس اشکال مال بزرگترهای رادیو تلویزیون و 37 سازمان فرهنگی و پدر مادر و مدرسه است، اما ما داریم 24 ساعت 4 تا 6 ساعت درست کن، خود خودت رو بشناس، خود منت رو بشناس. هر کی یواشکی یه جا جلسه کارگاهی داره، با ریش بی ریش، با چادر بی چادر. یه چند وقت پیش بود وزارت اطلاعات تو قم یه جمعی رو گرفت که اینا سرسیمشون به امام زمان وصل بود. اینا هم یه بدبختای خاص خودشونن، یعنی فرقه فقط مال ریشتی قرد و اینا، هر دو سه طرف داریم. نکته اینه که عقل مغلوب نفس که عنوان کتاب سومیه که من میگم 24 ساعت خود من، عقل مغلوب، من باید بفهمم که چرا من در مقابل نفسم که گوش و چشممه و همیشه گفتم اسیر چیه؟ فضای مجازیه. من اسیر فضای مجازیم. او میگه نخواب. الان ریتم زندگیمون تغییر نکرد؟ الان ساعتهای خواب و بیداریمون عوض نشد؟
خب الان اینطور همین کتابی که می‌فرمایید باز خود خودت رو بشناس، خب باز تکرار همون مدعاست. آیا در این کتاب یه اشاره فرمودی مهارت‌های خودآگاهی، مثلا مشخصا میشه نمونه‌هایی کیسی به ما بدید که مثلا خودآگاهی این گونه است، با این تکنیک میتونی به شناخت خودت عمق ببخشی؟
بسیار سوال کاربردی خوبیه. یک، تو یک دفتر کاغذ قلم اینجوری بگیر بنویس شناخت خودت از اشکالات خودتو. یعنی من یه فهرستی داشته باشم، من مهدی اسماعیل تبار 30 تا 40 تا اشکال دارم.
بله.
ما یه دعوایی تو دفتر داشتیم، بچه های دفتر باید میگن حرف زدن شما مردم عادی متوجه نمیشن. من سعی میکنم اینقدر این شکل داستان بیاد پایین که واقعا هر فردی میشنوه متوجه بشه. آقا توی برگه اشکالاتو بنویس. دو، یه سری زخم وجود داره از بچگی که دکتر هیچ کس نمیدونه. یعنی ما دو تا، من ایرانی 4 جا خودم هستم، تو فضای مجازی، تو رانندگی، تو دادگاه و توی روابط زناشویی تو اتاق خواب. این 4 جا خود ایرانی ما کاملا مشخصه.
بله.
من عصبانیم، از مدیر گروه این برنامه عصبانیم، از رادیو گفتگو عصبانیم. این لجم و سر خودم که نباید در بیارم که، این میشه رنج رفتاری الان.
بله.
یا یه زخمی از کودکیه، با مامانم نمیدونستن، معلمه تو مدرسه یه کاری کرد، من اعصاب. تو درسی رو تو مدرسه اگر با معلمه نتونی ارتباط کنی، به هیچ وجه نمیتونی یاد بگیری درس. خب آنچه که میتونم بشم و آنچه که هستم، یعنی من یه وضع موجود دارم، یه وضع مطلوب.
بله.
مهارت هایی که لازمه. مهدی طارمی از یه تیم فوتبالی در بوشهر فوتبالش رو شروع کرد، اومد تهران و رفت اروپا. همون تیم یه فوتبالیستی داشت که متاسفانه چند ماه پیش خودکشی کرد. یعنی ممکنه دوتا برادر باشن، ممکنه تو یک خانواده باشن. تو توانمندی های خودت رو معلوم کن، تعهد به این برنامه رو معلوم کن. و آقای دکتر، از همه اینا مهمتر اینه که تو زندگی خودت یک مربی داشته باش. یعنی اگر من معدل 5 نفری هم که کنم، من اگر آقای دکتر یعقوبیان دوستم باشه یه آدم دیگه نمیشم؟ من معدل 5 نفر آدم هم دیگه. الان مربیای ما تو فضای مجازی کیه؟ فلان آدم خارجی یا فلان آدم داخلی که فقط به من یه تصویر خیلی شیک ارائه میده. این غلطه. چی کار باید بکنم؟ الان ما رمزونه، آقا تکلیف خودتو با خدا معلوم کن. این طرف خودتی، اونور خدایی. بعدم خدا رو ول کن. من میگم مثلا خدا رو که من عالم دینی نیستم، من بلد نیستم. خودتو معلوم کن.
آنه.
کی هستی؟ چی هستی؟ آدم خودش میدونه. ما تنها موجودی هستیم که لباس میپوشیم و مد داریم. ما تنها موجودی هستیم که فکر میکنیم، با فکر خودمون غمگین میشیم. خیلی بالا، یعنی من فکر میکنم اون اتفاق تو بچگی، توی راهنمایی، دعوا، این جاری اینجوری گفت، برادر شوهر اینو گفت، منظورش. با فکر تو عصبانی میشی. مدیریت فکر و قرآن رو از سردر و سرختم و رو تاخچه و بر سر در و تزیین کتابخونه در بیای. قرآن ما نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، داستاناشو نفهمیدیم. یعنی چی که یارو اومد با خدا اینجوری؟ یعنی چی حضرت ابراهیم رفت پیش مثلا ستاره پرستا گفت من میخوام ستاره پرست بشم؟ بعد این همین عرفاناست دیگه، این همین داستان راه و بیراه شماست. رفت پیش خورشید پرستا، بعد چیکار کرد؟ گوهین خب این که افول میکنه که، این افتابه که میمیره که، این ستاره، این تجربه زیستیه یواشکی نمون. به نظرم هر چی تو زندگی خودمون به یه دوتا چهارتا برسیم، از این قالب شیک تلویزیونی که من بیا بشین برات نصیحت کنم، من برات حکایت، بابا روایت زندگی خودت از این. آقای دکتر شما کی حالتون خوب میشه وقتی یارو خانمه تو اتاق مشاور میچی میگو این کاری که من کردم اسمش خیانته؟ گفتم که بعدن میتونی اینو برای یه نفر دیگه بگی؟ گفت نه نمیتونم بگم. که گفتم بعدم فکر میکنی حال میکنی یا تو سر خودت میزنی؟ گفت نه سرزنش میکنم. بودم خطای دیگه.
ولی شما همینجور این نکته خوبی اشاره فرمودید در بحث خودشناسی و تکنیک‌های کاربردیش. حالا این مواردی که میفرمایید که در زندگی، خانواده، خواب و غیره میتونیم خودمون رو بشناسیم، یه نکته ای هم هست که حالا هم در باز روانشناسی هم موضوعی دیگه مثل روانشناسی وجودی و اگزیستانسیال هست، به خصوص یاسپرس نکته خوبی میگه، یه بحث داره به نام موقعیت‌های مرزی و میگه اتفاقا در وقتی من و جناب دکتر اسماعیل دبار یک جای نشستیم داریم گفتگو میکنیم میخندیم، خیلی ساده است، اون تهنشین‌های درونمون پنهانه. در موقعیت‌های چالشی زندگی، وقتی که با مرگ مواجه میشیم، وقتی در سختی هستیم، وقتی در یک بحران شکست عشقی یا هر چیزی قرار میگیریم، اونجا خود درونیمون رو میشه و شاید یکی از تکنیک‌های خوب خودشناسی تأمل و بازخوانی این موقعیت‌های مرزی هر کسی در زندگی خودشه و شاید یکی از علل جذب همین معنویت‌ها یا بیراهه‌ها اینه که تلاش می‌کنن تو رو در اون بحران‌های مرزی راهکار بهت بدن، رنجتو معنادار بکنن، حالا به زعم خودشون و با دستورالعملایی که دارن که حالا قابل ارزیابیه. آیا این چقدر مهمه که ما بشناسیم خودمون رو از طریق این موقعیت‌های مرزی و معنادار کردن و راه عبور و برون آمدن از این بمب است؟
بسیار 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 موضوع جالبیه. میگم باز صحبت کردن به آدمی که بلده خوبیش اینه. اگر من زخم نداشته باشم اصلا جذب تو نمیشم. من روحانی تو مسجد محلمه که اصلا بلد نیست منو جذب کنه، پدر مادرم که اصلا درکم نمی کنن. من اگر زخمی نداشته باشم، این دفتر قسمت اولش، آقای دکتر، این همه این چیزایی که میبینید داستان شرح حال آدم هاییه که جذب این فرقه ها شدن. آره یه داستان دارن، یه رو فوق لیسانس دکتر اصلا همکار روانشناس ماست، الان داره با یه فرقه کار میکنه. بله. روانشناس با فرقه داره کار میکنه. بله. چرا؟ چون قدرت، شهوت و ثروت، معاونت یا اداره کل ادیان و فرق وزارت اطلاعات هم نگاه امنیتیه. من سوال معلمیه، من پدر، من مادر، برو از اون فرنگی چیکار باید بکنیم توی اون قسمت. اون گفتم کوچینگ لایف قرآنی یعنی همین، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی قبل از صلاته چیه؟ صبر. اگه قرار عزیز مصر بشی باید بری تای چاه. اون لحظه‌ای که حضرت یوسف گفت دمم گرم 12 تا 13 تا برادر دارم، خدا گفت اینجوریه؟ همین کار میکنه، این برادرات قاتل جونت بشن. یعنی یک رابطه انسان خدا نیازه که این موقعیت زخمه تمام کسایی که جذب داعش، سازمان مجاهدین، فرقه های مختلف، از این چیزای علکی بلکی موبایلی، همه اینا شدن، کسایی بودن که کودکی و جوانی سختی داشتن، اعتیاد داشتن، زن و شوهر طلاق گرفته بودن، ازدواج نکرده بودن، بهشون خیانت شد، به تجربه، به اسم دین، به اسم خدا پیغمبر، همه جور جنایت و فسق بودن. این پسر دختر بازیگر ما تو سینما، اصلا یعنی چی تو سینمای ما؟ پشت صحنه سینمای ما اسلامی نباشه، اخلاق نباشه، یعنی چی؟ یعنی کش، یعنی یه ظاهری ساختی، یکی از اون خداپرستی شیطانی که داره اینه که فیلم ازت در نیاد، فلان نشه، آقای دکتر کنه هر کاری بخوای، پس تو هر کاری میخوای بکنی، اصلا اینجوری نیست. من میگم اگر قرار یه نفر گناهم بکنه، مثل آدم گناه کنه، که بگه آقا من اینجا یه اشتباهی، اگر زخمی داری این زخم تبدیل به یک عفونت ماندگار نشه. اگه یه زخم ساده و سطحیه، شما زخم داشته باشی چیکار می‌کنی؟ میری دکتر دیگه.
بله.
بتادین، قرص، آنتی بیوتیک. این که تو یواشکی، چون فرقه‌ها اینن، چون عرفانا اینن. این بعضی از بزرگان خلیفه، یه چیز باحال بهتون بگم باورتون نمیشه، یارو اومد ازدواج، همین الان داریم کیسشو، همین الان تو دفتر داریم، زن و شوهر یه ازدواج، هم زنه کرد هم مرده ازدواج، هر دوتا الان تو طلاقن، تو ازدواج دوم. بعد گفتم آخه شما با هم نمیخورین؟ گفت ما یه خلیفه داریم. گفت تکیه. من گفتم تکیه بابا اینا تکیه بابل شب عاشورا قضا میدن تکیه فر... گفت نه ما تکیه ما خلیفه داره. گفتم تکیه خلیفه اینا هم جور در نمیاد. بعد حالا اصلا من کار حضرت آیت الله عظما تا آقا من اصلا فول پروفسور استاد تمام چی گفت این آدم؟ دوشنبه تو اون تکیه هم دیگر دیدیم، جمعه عقد کردیم. بعد گفتم خب چرا؟ گفت ایشون با نگاه ماورایی عرفان درویشی خودش به این نکته رسید که ما به همدیگه میخوریم. گفتم خب الان یک سال گذشت و با چاقو میخواید همدیگر رو در به داغ، این تکیه و درویشتون و پیش نماز محل سخنرانی به کف پا میفتی، الان چی شد؟ آقای دکتر اشتباه کردیم. خب این که ما تو رادیو تلویزیون نمیتونیم بگیم، توی یه موضوع خیلی مهم جنبه جنسی داستانی که من اگه بشه برای جلسه بعد حتما بهش اشاره میکنم. بله. که تو دل این ترک دنیا، تو دل این که رابطه جنسی نداشته باش، تو دل این که خیلی آدم روحانیت، آدم خوب، تو انرژی جنسی، تو کثیفی، افکار تو دلت پاک بشه، خود تو دل این چقدر کثافت وجود داره. بله. یعنی این که مردم تجربه سازمان مجاهدین دارن دیگه، شما فکر چقدر قد آدم جدا شده از مجاهدین توی اشرف بود که گفتن زنها یه دفعه طلاق گرفتن. چرا؟ چون رهبر فرقه میگه این کارو بکن، همه باید انجامه. اون امنیتی بود، برای نظام خیلی مهم بود. اما دهه 70 80 موبایلیش هم درست شد.
بانه.
تو مدرسه دو کوچه پایین‌تر یه خونه 5 نفر آدم میرن توش. آقای محمدعلی طاهری از ایران رفت کانادا. الان چی شد؟ عرفان حلقه الان چیه؟ آقای طاهری در یک دانشگاه معتبر در یک کرسی، خب بیاد اونا الان تعریف کنن. ما الان اصلا ما میگیم همه این حرفایی که تو ایران میزدن روشم، من از منتقد وزارت اطلاعاتم، چجوری ممکنه 45 برنامه یه نفر تو تهران 60 میلیون تو 3 ماه از یه نفر بگیره، بعدم بگه مهدی اسفان تو حرف نزن میخوشنه تو، یعنی چی؟ جوکه. اما میگم آقای طاهری که از ایران رفت چی شد؟ این اون راه و بیراهه. اگر قراره که تو هر مرحله قرار داری، آدم باید ببینه خونواده، یکی از شاخصایی که دکتر خیلی خوبه، اون رهبر فرقه خونوادهش چی جوریه. ما یکی از تفاوتایی که تو اسلام داریم با این فرقه ها، پنهانکاری و اینا همه رو بذار کنار، این که تو خودشون با هم دیگه خیلی رفیقن، بیرون آمار نمیده، خونواده داره یارو تو 40 سالگی بچه داره؟ خونواده و زن بچهش قابل دیدنن؟ اینا قابل ارائهن؟ اینا عیانه یا یواشکیه؟ این یک سازمان مخوفه، جلسه شب ساعت 22:40 تو واتساپ اعلام میکنن فردا در فلانجا، مردم میرن. چرا؟ توی برنامه مفصل برات میگم، مردم زخم دارن، مردم درد دارن. این برنامه های معرفی سحر و افطار میبینی، هیچ کدوم این زخمه، این جیگر آتیش گرفته منو التیام نمیده.
حالا اینطور همینجا این شخصی که به خوبی هم اشاره فرمودین، یکی از عوامل جذب اینه که این شخص که تجارب زیسته و زخمهایی داشته، حالا وقتی میره پیش یکی از این فرا یا رهبران بزار معنوی، این رو شناسایی میکنن و از همینجا جذبش میکنن. حالا فردی که اومده سراغ شما و در واقع اون تجربهشو برای شما ارائه داده و شما میفهمید که وارد یک بحران دیگری شده، یکی از آیتم‌های سلامت روانی همون تعادل در زندگی است. این الان از اون سیستم تعادلی دست کم در سلامت معنوی خارج شده. شما چگونه کمکش میکنید، دستشو میگیرید برگرده به حالت تعادل در سلامت روانی؟
ببین، اولین نکته اینه که من بتونم، قرار شد سه تا کار داریم دیگه، خود آگاهی، خود هویتی، خود مهارتی. من خودم همینم. آقا من اشتباه کردم، من 3 سال مردود شدم دیگه، ببخشید. من ریاضی دوست نداشتم، فوتبال بازی می‌کردم، بعدم نمی‌دونستم میشه تو سه تا رشته دو تا فوق لیسانس دکترا کردم، نمی‌دونستم مهدی اسفان تا وقتی بتونه بچه درس خون باشه. ریاضی رو فکر کردم الان بعد بدم بدم هیچی نمی‌خورم. اول طرف با خودش به آرامش برسه. آقا تو اشتباه کردی، باش دمت گرم، این هم خطا کردی. این که تو جلو جمع بگی من هفته 6 بار خود ارضایی میکنم یا با فلانی رابطه دارم، این نهایت نامردی اون مربی و رهبر فرقه و اون نامردیه که داره افسار روان تو، عزت نفس تو ازت بگیر. اول با خودت رفیق شو. کی باید ببخشه؟
خودت
یعنی خودم. این آدم اول باید از خودش شروع کنه. خدا به موسی چی گفت؟ گفت من بخشیدم. اما یه سوال، چرا اومد پیش تو موسی؟ ببین خدا شاهده نمیخوام نصیحت کنم، خدا شاهده نمیخوام عین برنامه‌های دم افطار و سحر توصیه اخلاقی و دینی کنم. آقا حالشو خودت میبری، یعنی تو هر کاری کردی از کار هور در کربلا که بدتر نبود که به حسین گفت نامردی این دیگه. من فهمیدم حسین بهش گفت عجب بی‌معرفتی هستی، آب رو ما بستی، گفت انزل از اسبت بیاد پایین، تو ما از مایی. اصلا برگ برنده خدا به ما اینه که خدا دستگیره، خدا مچگیر نیست. اول فرد باید با خودش کنار بیاد، بعد مسئولیت تو تئوری انتخاب هست، مسئولیت کاری که کرده رو بشناسه، بعد بیاد کنار یه مربی بگه آقا من این اتفاق برام افتاده، خدا میبخشه دیگه، میخوام خود خدا رو امتحان کنم میبخشه، من این خطا رو کردم.
جالبه دکتر، تو بعضی از این معنویت های نوظهور برخی مثل نیل دونال والش مثلا کتابایی در تحت گفتگو با خدا و اصلا تلاشش همینه، نقد یک سری سیستم هایی که در ادیان بوده که میگفته آقا نمیتونی مستقیم با خدا وصلی، حتما یک واسطه الهیاتی میخوای، باید بیای پیش من توبه کنی، باید بیای جلوی جمع مثلا افشاگری کنی، باید از طریق من وصل بشی. یعنی نه تنها برخشون خودخوانده بودن که به خودخوانده هم هستن، و اون نقد میکنه و میشینه در گفتگوهایی از جانب خودش با خدا صحبت میکنه و جواب میده در نقد آنچه که در سیستم برخی از ادیان در گذشته وجود داشته. یعنی این خلع رو احساس میکرده که مؤید همین نکته است که میفهمید.
اینجا چند تا شاخص وجود داره، این عابدای معبد آمون داره کاسبی میکنه، یعنی این آقایی که این عرفانو داره، اون پیشنماز مسجده، رهبر فرقه داعش، اون غمزنی تو لندن، تهش اینه که پول، تهش اینه که یه قدرتی. یک کلیسا همین بهشت و جهنم فروشیش همین بود دیگه. اما یه نکته وجود داره، ما یه 14 تا امکانی داریم که این مال شرقه و مال شیعه است و مال ماست. شما میخوای وارد یه خونه بشی، اون خونه یک محرمی داره.
بله.
شما دم محرم رو ببینی راحت‌تر تو خونه وارد نمیشی؟ مردمی که امام حسین دارن، مردمی که امام رضا علیه السلام دارن، آیا سرطانی رو میشه شفا داد؟ آره، اما نه مهدی اسماعیل تبار که تو 34-35 سالگی تو کمپ میخوابیده، شیشه مصرف میکرده، بعد میگه 95% مردم ایران بهشون تجاوز شده، بعد وزارت اطلاعات بگه به عمد یا به صفر اصلا من نمیدونم، تو حرف نزن تو رو میکشن، بکشن. 45 تا برنامه تو تهران چجوری ممکنه؟ چجوری ممکنه یه نفر اون آدم چرا میپذیره؟ چون یه زخم داره. باید ببینیم این کسی که شفا میخواد بده امام رضاست یا مهدی اسماعیل تبار.
همین جا تو فرق راه و بیراه مشخص میشه. یعنی اون امام حسین به عنوان یک واسطه مؤثر و مثبت حاضر همه خانواده و هستیشو برای رشد تو بده، این رهبر و فلان مثلا به ظاهر مثلا لیدر خانواده و هستی تو رو میگیره. فرقشون از همینجا مشخص.
دقیقاً. یعنی شما نمونه خواستی دیگه، ثقیل عربی ما نمیتونیم ارتباط با دای عرفه امام حسین. امام حسین خطاکار با خدا اینجوری صحبت میکنه؟ اصلا یعنی چی امام حسین اینجوری با خدا حرف میزنه؟ یعنی چی؟ من شب قدر دو سه هفته دیگه شب قدر داریم. دو تا روی کرده که از همکارای ما پارسال گفت مثلا بخندیم. اصلا خدا خنده میخواد شب قدر یا گریه میخواد؟ خدا توی سجده و سجاده میخواد؟ خیلی سوال ساده ایه. این ور بعد کی باید بگه؟ مهدی اسماعیل تبار به عنوان روانشناس باید بگه؟ امام حسینی که ما میگیم میگه رابطش با خدا چیه؟ برای به قدرت رسیدنه؟ برای بانک مرکزیه؟ برای به جیب زدنه؟ برای چیه؟ نه، ما یه اصغر آقا داریم سر کوچه‌مون، یه مسجدی هست، این اون قبلی نبود، 50 سال بعد پیامبر، همه جنگایی که بوده بین ام المؤمنین امیرالمؤمنین حلقه اول بوده، یک روزبه ایرانی داریم که 250 سال شما میدونید قطعا، بعد شد سلمان فارسی. خدا پیامبر گفت که این عموی من از من نیست، این سلمان فارسی از من. سلمان فارسی که جناب روزبه ایرانی بود و پدر مادرش آتش پرست بودن.
بله.
به چی رسید؟ به اون معرفت نفسه. نکته اینه که من اگر خانه، به نظر من آقای دکتر یعقوبیان، کلیدواژه اصلی خانواده است. با پدر و مادر، بی پدر و مادر، با خانواده، با ریش و بی ریش، همه رو بذار کنار. اینی که من میگه خانواده داره، خانوادهش کو؟ زن بچهش کو؟ چند بچهش کو؟ 50 سالش خانوادهش کجاست؟ این آدمی که مربی کوچینگ لایف منه، این امامزاده که قرار به من شفا بده، زن و بچه خودش، من البته در خانواده خودم بچه ها کاملا نظرشون با هم فرق میکنه، اما مفهوم خانواده رو ما بهش احترام میذاریم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. در آخرین جنبندی اگر نکاتی در صحبتتون مونده، چون فرصتمون رو به اتمام هست، آخرین جنبندی شما رو میشنویم.
تجربه خیلی خوبی بود، هم برای دوستانمون در فضای مجازی، هم اینجا. اولا خیلی خوشحالم که با آقای دکتر یعقوبیان آشنا شدم و راه و بیرا برنامه فوق‌العاده بود.
سلامت باشید.
برای آگاهی، برای خودشناسی، برای تعامل با خودمون زمان بذاریم. اصلا خدا رو بذارید کنار، خودمون رو بشناسیم، چقدر قیمتمونه، چقدر میارزیم. و اگر این خودشناسی درست باشه، معرفت شناسی و سلامت روان، هیجانم، عصب، وقتی من در مقابل شما عصبانی میشم یعنی چی؟ یعنی افسار عصبانیت من دست شماست. تو این موقعیت ها اجازه ندیم یه فرقه دیگه بیاد بگه شب تا صبح نخوابی حل میشه داستانه، بگه نمیدونم لباس خوب نپوشی درست میشه. این تغییر نگاه رو داشته باشیم. الیک آقا،
خیلی سپاسگزارم، متشکر، از شما خداحافظی میکنم. متشکرم از شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. تلاش ما در این برنامه توجه بیشتر به بهداشت معنوی در زندگی است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا بوده باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان از بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. طاعات و عبادات همه شما هموطنان گرامی قبول درگاه حضرت حق باشه. دعوت میکنم با برنامه ماه باران از این لحظه که ویژه افطار خواهد بود همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟ از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور. این قطرات ماه باران.
این قطرات ماه باران.
ماه باران، مرور یافتنهای آدمی در خلوت لحظه های غروب است. غروب آفتاب در ماه ماه های زمین، در بهترین لحظه های انس با پروردگار.
یا من اذا
اینجا